متفاوت هست و واقعا راه درمان وجود داره.
درسته. شنونده بعدی ما سوالی که مطرح کردن در رابطه با این بود که خب چجوری متوجه بشیم که سلامت ما دقیقا لسه ما سلامت رو داره؟ البته ابتدای صحبت بهش اشاره کرده بودیم. و سوال دومش این بود که آیا پیوره و بیماری لسه به طور کلی قابل سرایت هست؟
بله. ببینید برای این که خب ارزیابی کنیم که ما وضعیت لسه‌مون چجوری هست، همونطور که عرض کردم دوستانمون خودشون میتونن توی خونه به صورت مکرر این چکاپ رو داشته باشن، یعنی اینکه لسه ها رو از نظر رنگ، شکلشون، قوام لسه، یا یعنی اینکه حالا درد یه مقداری کمتر ولی از همین در حقیقت شاخصایی که گفتم استفاده بکنن. و مهمترین چیز و زودترین چیز که در حقیقت میتونه ما رو به بیماری برسونه این هستش که ما خونریزی لسه داشته باشیم. توی مسواک زدن بدون تحریک، مثلا بدون اینکه لسه رو دستکاری کرده باشیم یا حالا مسواکمون صفر باشه، همه چی نرمال هست، لسه‌مون خونریزی میکنه. یا مثلا می‌خوایم یه سیب گاز بزنیم، اینا می‌بینیم روی سیب خونه، یعنی لسه به هر حال خونریزی رو درجاتی داره. این باعث میشه که در حقیقت ما شک کنیم، حتما تو مرحله بعد معاینه بکنن، معاینه بشن حتما. و اینکه فرمودین که قابل سرایت هست، خیر، در اکثر موارد، در میشه گفتش در همه موارد یه جورایی واقعا ما سرایت بیماری لسه رو، حالا چه اعضای خانواده باشن چه دوستان و اینها، واقعا نداریم. ولی خب حواسمون باید باشه، گاهی وقتا بیماری های لسه داریم که حالا مثلا تبخال، همون تبخالی که داخل در حقیقت روی لب ها میزنه ممکن روی لسه بزنه، یا بیماری های ویروسی دیگه که در حقیقت ماهیت ویروسی دارن و اساسا منحصر و محدود به حفره دهان نیستن، اگر این حالت وجود داشته باشه خب ممکنه که از لحاظ ویروسی اون سرایت رو داشته باشن. ولی بیماری های لسه، عفونت های لسه، پیوره‌ای که ما در حقیقت میگیم ماهیت در حقیقت مصری ندارن.
درسته. شنونده بعدی ما سوالی که مطرح کردن شاید سوال خیلی ها باشه و در خیلی از حوزه‌های درمان اتفاق میفته. مراجعه میکنیم برای دریافت یک درمان خاص اما یک مشکل جدیدی ایجاد میشه و اینکه ارتباط بین این دو چی هست در ذهن اون مراجعه کننده خیلی عجیب و غریبه. سوال مطرح کردن که مادر سالمندشون آف داشته و یک شربتی رو براشون تجویز کردن، بعد از اون سردردهای شدیدی رو دارن. آیا اینا اصلا به هم مرتبطه؟ اینکه کجا باید این قضیه رو پیگیری بکنن؟
درسته. حالا اینکه میفرماین آف شاید مد نظرشون زخم داخل دهان بوده، چون ما زخم‌های خاصی هستش که اسم تخصصی آف رو روش می‌ذاریم که طبیعتاً درمان خاصی داره. این خب باید طبیعتاً بررسی بشه. ولی چیزی که حالا به طور کلی میتونم توصیه همینجوری داشته باشم خدمتتون این هستش که حالا باید بدونن که با افزایش سن به هر حال لسه ها کیفیتشون کم میشه، مثل پوست، مثل بقیه حالا اندام ها، و مستعدتر میشن نسبت به ایجاد التهاب و پیشرفت بیماری لسه. حواسشون باشه چکاپ مکرر داشته باشن، ممکنه که حالا زخم هایی که ایجاد شده جزی از بیماری سیستمیکی باشه که توی در سایر قسمت های بدن هست، لزوما ربطی به دهان و در حقیقت حالا اون شربتی که خوردن یا استفاده کردن نداشته باشه. بهداشت دهانشون رو رعایت بکنن، یه 10 روزی فاصله بدن، بررسی های دیگه انجام بشه، مثلا ضعف سیستم ایمنی وجود نداشته باشه، دیابت نباشه. اگر برطرف نشود حتما بررسی بشه، شاید نیاز باشه که حالا بررسی های سیستمی که بهتری بیشتری انجام بشه.
انجام بشه. پس دقیقاً نیازمند یه بررسی کامل تخصصی از لحاظ کل سلامت اون فرد هست. شنونده بعدی ما سوالی که مطرح کردن شاید سوال خیلی از افرادی باشه که مدت هاست دندان هاشون رو از دست دادن و از دستدندان استفاده میکنن. این که 10-15 سال قبل دندان ها همه رو کشیدن دستدندان استفاده میکنن و الان تحلیل لسه بسیار زیادی دارن، آیا میتونن از درمان های مثل ایمپلنتس بهرمند بشن و چنین درمانی رو دریافت کنن یا نه؟
درسته. خوشبختانه در سالهای اخیر خب خیلی پیشرفت داده در زمینه بازسازی استخون و همینطور لسه صورت گرفته. به هر حال میشه که خیلی از تحلیل های استخونی که قبلا قابل درمان نبود رو ما الان درمان میکنیم به راحتی و انواع و اقسام درمان های ایمپلنت رو همیشه به بیمار توصیه کرد. حالا بسته به این که در چه نواحی، قدام فک، خلف فک و به چه ترتیبی، این که تحلیل های استخونی به صورت حالا شکلشون چی هست، در کجا قرار داره، اینها همه پروتکل های درمانی داره که بله میشه به راحتی این رو درمان کرد و حالا درمان های ایمپلنت چه به صورت ثابت یا دستاندونی که روی ایمپلنت سوار میشه و روی اون گیرش رو از ایمپلنت میگیره میشه برای بیمار انجام داد.
انجام داد. شنونده بعدی ما دقیقا یک فردی است که مدت ها دستاندون استفاده میکنه، 65 ساله دستاندون استفاده کردن و متاسفانه خب درگیر شرایط دیگه هم جانبی هم شدن، پوکی و استخوان، دیابت و سایر شرایطی که دارن و احساس سوزشی که در لثه و زیر لب دارن که احتمالاً میتونه به خاطر تحلیل اتفاق افتاده در استخوان باشه. تو چنین شرایطی راهکار چی هست؟ میتونیم از این پلنت ها کمک بگیریم؟ این احساس سوزش رو چیکار باید براش کرد؟
درست. ببینید از اونجایی که خب درمان ایمپلنت یه درمانی هستش که زمانی ما انجام میدیم که حتما باید وضعیت کل بدن و سیستمی که بدن درست باشه، یعنی که فرمودن حالا دیابت دارن، خود دیابت یا حالا شرایطی مثل پوکی استخوان مواردی هستن که ممکنه احتمال در حقیقت نگرفتن ایمپلنت رو به اصطلاح ما یا موفق نبودن درمان ایمپلنت رو برای ما بیشتر بکنه. حتما باید قبل از شروع درمان ایمپلنت از نظر کلی بیمار بررسی بشه، به خصوص در مواردی که حالا بیمار سابقه بیماری های خاص داشته، بیماری های مثل عرض کردم دیابت، بیماری های کلیوی، کبدی، همه مواردی که به اصطلاح سلامت استخوان رو ممکنه تحت تاثیر قرار بدن و خود پوکی استخوان اگر کیفیت استخوان خوب نباشه، عرض کردم ممکنه که به عنوان یک فاکتور در حقیقت در عدم در حقیقت موفقیت ایمپلنت مطرح باشه. پس حتما این بیماری ها ارزیابی های کلی رو انجام بدن. اگر دکتر دندونپزشکشون جراحشون تایید کرد، خب میشه با بررسی موضعی دهانشون و وضعیت استخوانشون حتما به ایمپلنت فکر کرد و اتفاقا خیلی ایمپلنت تو این بیمارا باعث در حقیقت برطرف شدن علائم میشه. در مورد سوزش مخاط که فرمودین، در حقیقت هم که هست فرمودین شما، این گاهی وقتا به خاطر تحلیل‌های استخون و در حقیقت مناسب نبودن طراحی اون دستاندونشون و فشاری که اون لبه ها یا در حقیقت زیر ناحیه زیر دستاندون به لثه ها وارد میکنه، خودش فاکتوری هست که ممکنه که باعث زخم شدن در حقیقت قسمت های مختلف داخل یا بیرون لب یا لثه‌شون بشه. حتما مراجعه کنن. اگر بشه که با ایمپلنت، خب دستاندونشون روی ایمپلنت گیر داده بشه، خب خیلی بهتر هست. اگر که نه، دستاندونشون تعویض بشه یا حالا تغییر داده بشه به شکلی که دیگه آزاردهنده براشون نباشه.
در واقع با توجه به شرایط جدیدی که بعد از اون تغییرات بافت و سیستمی که توافت باید شرایط جدید درمان جدید هم قاعدتا گرفته بشه. خانم تو اینا راجع به سالمندان صحبت کردیم، اگه موافقین بریم یه بخش رو با هم دیگه بشنویم در رابطه با بهداشت دهان دندان در کودکان، بشنویم صحبت های استاد ارجمند سرکار خانم دکتر زهرا سید معلمی رو.
بهداشت دهان و دندان یعنی مراقبت کامل از دندان‌ها از سنین اولیه زندگی، چرا که سلامت دهان و دندان به سلامت جسم می‌انجامد. دکتر زهرا سید معلمی، مدیر کل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت.
در مورد کودکان از بعد به تولد تا 6 سالگی این مراقبت ها انجام میشه و اگر که در حین معایناتی که انجام میشه مشکلی وجود داشته باشه، به واحد های دندان پزشکی ما که در مراکز خدمات جامعه سلامت مستقر هستن ارجاع داده میشه و اونجا توسط دندان پزشکمون باز معاینات و خدماتی که لازم باشه براشون انجام میشه. البته بعضی از این ارجاعات هم به صورت اجباریه، یعنی لازم هست که کودک در همان ابتدای رویش دندانهاش حتما یک بار توسط دندانپزشک معاینه بشه که خب تکمیل معاینات و مراقبت هایی هست که بهورزمون در خانه بهداشت و همطور مراقبین سلامت در مراکز شهری ارائه میکنن. بعد در سن 6 تا 14 سالگی، یعنی دانش آموزانی که در مقاطع ابتدایی مشغول به تحصیل هستن، یک تفاهم نامه مشترکی بین وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش تدوین شده و خوشبختانه با امضای وزرای این دو وزارتخانه این تفاهم نامه در واقع خیلی اجرایی و عملیاتی شده و پشتوانه خوبی پیدا کرده، از جهت این که در سطح کشور در تمام مدارس شهری و روستاییم و در کل کشور این برنامه پیاده بشه و همینطور در ارتباطی که با مراکز خدمات جامعه سلامت ما در شهر و روستا میتونن برقرار بکنن، بتونن خدمات دندان پزشکی رو چه در حوزه پیشگیری و چه در حوزه درمانی به دانش آموزان ارائه بکنن.
حفظ بهداشت دهان علاوه بر زیبایی لبخند و سلامت دندان ها برای نحوه بهتر تکلم و سلامت بدن ضروری است.
سپاس از همراهی شما با رادیو سلامت و مجله پزشکی. در حال گفتگو هستیم در رابطه با بیماری‌های لثه. در کنار استاد ارجمند، سرکار خانم دکتر آزاده اسماعیل نژاد، متخصص جراحی لثه و ایمپلنت. خانم دکتر، شنوندگان عزیز باز هم از ما سوال پرسیدن در پیامک از ادرس 1102. این سوال رو مطرح کردن شنونده محترم ما که دو روزی هست که در زبان و لثه احساس قرمزی دارن و سوزش، که چه باید بکنن؟ این دو روز آیا زمانی است که باید مراجعه کنن به دندان پزشکی یا متخصص لثه، یا یعنی که نه فعلا نیاز به اقدامی نیست؟
تغییر رنگ و همینطور سوزش که شما فرمودین توی لثه و زبان، خب ممکنه علت‌های مختلفی داشته باشه، از یک بیماری ویروسی که حالا فصلش هم هست ممکنه متفاوت باشه، تا حساسیت به دهانشوی خمیردندون یا سایر محصولات و حتی مواد غذایی که ممکنه ایشون استفاده کرده باشن. باید تاریخچه بهتری گرفته بشه و اینکه ببینیم آیا علائم دیگه‌ای در جاهای بیشتر در حقیقت وجود داره یا نه، و اینکه چه عاملی اینو تشدید می‌کنه یا در حقیقت بهبود میبخشه. اگر موردی هست، یعنی زندگی روزمره‌ای دارن، علائم دیگه سیستمیک ندارن و همینطور خب از محصولات خاص و جدیدی یا غذاها یا موارد جدیدی که حالا ممکنه حساسیت رو در حقیقت تحریک کنه استفاده نکردن، پیشنهاد میشه که خب ایشون بهداشت روتین دهانشون رو داشته باشن. اگر این سوزش دهان و در حقیقت زبونشون مانعی از این هستش که حالا بتونن غذا بخورن یا تکلم بکنن، باعث اذیتشون شده، میتونن دهانشویه بی‌حس کننده از داروخانه حالا استفاده کنن و علائم رو در طول 2 هفته مد نظر قرار بدن. اگر از 2 هفته و علائم همچنان بود یا بدتر شد، حتما مراجعه داشته باشن که بررسی بشه که این دقیقاً عاملشه، بر اساس اون درمان مناسب داده بشه
دقیقاً علت پیدا بشه و علت برطرف بشه. خب تو شنونده بندی ما این سوال رو مطرح کردن، شاید این باور در ذهن خیلی از شنوندگان باشه، اینکه آیا ماساژ دادن لثه به صورت روزانه تأثیری داره در اینکه جلوگیری بکنیم از تحلیل لثه؟ چون خیلی از اوقات ممکنه که بعضی از افراد این رو به غلط هم بگن، این که شما لثه تحلیل رفته الان ماساژ بده روش میکنه، و این که اصلا این واژه ماساژ دادن برای لثه که حالا یه کاربردهایی هم قطعا خواهد داشت، به چه صورت هست؟ آیا با دست باید این اتفاق انجام بشه؟ آیا با مسواک منظور هست؟ چگونه باید این اتفاق بیفته؟
درسته. اون چیزی که حالا به عنوان ماساژ در به صورت کلی گفته میشه در حقیقت تحریک فیزیکی هست، تحریک فیزیکی بافت لثه. این که حالا بگیم که حتما ما باید لثه رو ماساژ بدیم، یا یعنی اینکه اگر ماساژ بدیم باعث میشه که شرایط لثه بهبود پیدا کنه یا باعث بهبود حالا بیماری های لثه بشه، همچین چیزی اثبات شده نیست. ولی ماساژی که یعنی در حقیقت تحریک فیزیکی که ما در حین مسواک زدن روتین روزانه دریافت میکنیم، همون باعث میشه که سلامت لثه یه مقداری بهبود پیدا کنه، در حد اینکه قوام لثه سفت‌تر بشه و باعث بشه که حالا خونریزی های لثه کمتر میشه. و نه، اما چیزی به عنوان ماساژ لثه با دست، با انگوش یا حالا با وسیله دیگه یا واقعا اثبات شده
نداریم. خب خانم شنونده که برای ما در رابطه با سردرد مادر سالمندشون بعد از دقل استفاده از شربت وقتی که آف داشتن تماس گرفت بودن، پیامک ارسال کردن که دهانشویه‌ای بوده که دهانشویه رو به اشتباه خوردن و سردرد و در حقیقت سرگیجه در سر اون ایجاد شده و نگرانه که بالاخره حاصل شده که این سردرد نکنه که ادامه دار در این فرد باقی بمونه.
درسته. ببینید خب خوردن دهانشویی ها مثل بقیه مواد شیمیایی ممکنه که عوارضی داشته باشه. حالا به نظر میرسه عوارض مسمومیت که نبوده، قطعا نیاز به بررسی و لاواژ و معده و اینها وجود نداشته، ولی خب برای اینکه عوارضش کمتر بشه حواسشون باشه که خب دیگه اولا استفاده نکنن و ثانیا که من نمیدونم چه زمانی گذشته، قطعا زمان حالا طولانی تری گذشته، ولی خب کمک بشه به دفع اون، یعنی آب زیادتری بخورن، به هر حال چیزی که کمک کنه به دهانشویی که استفاده کردن. ولی فکر نمی کنم، یعنی ما موردی واقعا نداشتیم که بعد از خوردن دهانشویی به صورت غیر عمدی سردرده ادامه پیدا بکنه، ولی خب تحت نظر باشن، چون من ماده‌ای هم که ایشون استفاده کردن رو نمیدونم، ممکنه که حالا موارد زیادی باشه که وقتی مشکل پیش بیاد.
درسته. خب تو در رابطه با بحث سلامت لثه، خب یه طیفی از افراد هستن که دقیقا از دستاندان استفاده میکنن و سوال به جایی رو پرسیدن، این که ما خب فقط دستاندان رو تمیز بکنیم، یعنی که نه اون لثه هم باید با اینکه دندانی نداریم و دستاندان تمیز میکنیم اون هم باید تمیز بشه، کدوم یکی از این دو تا درست؟
درسته. اگر دستاندونمون در حقیقت روی ایمپلنت نیست، یعنی دستاندون خالی هست که داخل دهان دارن، قطعا همونطور که فرمودین به هر حال در کنار اون تمیز کردن دستاندونشون باید حواسشون به مخاط و در حقیقت سلامت لثه‌شون باشه. حالا اینکه مسواک بزنن که خب همچین چیزی نداریم و گاهی وقتا ممکنه که بعضی از افراد حالا وسواسی داشته باشن که حتما داخل و مسواک بزنن یا بگن روی لثه واسه تقویت لثه میشه، اینا باعث آسیب به لثه میشه. ولی خب کلیت قضیه این هستش که مراقب در حقیقت آسیب هایی که ممکنه مثل اون سوال دوست قبلمون باعث در حقیقت ناشی از دستاندون هایی باشه که حالا معیوب هستن، مشکلاتی داشتن، باشه که اگر همچین چیزی وجود داشته باشه باید سریعتر انشاءالله درمان بشه.
خب تو یه بخشی از اتفاقاتی که تو لثه میفته گاه هم مرتبط هست از دندانی که اونجا قرار داره. شنونده ما یک پیامکی رو ارسال کردن در رابطه با این که در یک سمت از دهان دقیقاً احساس سفتی رو زیر لثه دارم و در سمت دیگه که اتفاقا در هر دو سمت دندان شکسته شده هم در اون ناحیه قرار داره، در یک سمت دیگه هم یک تورمی که وقتی فشار میدن احساس میکنن که اون تورم در حال خالی شدنه. اینکه این دوتا بیماری لثه است، چه اتفاقی افتاده، چیکار باید بکنن، پیگیریش به چه صورت باید باشه؟
بله، ببینید ریشه باقی مونده خب محلی هست برای تجمع چرک و عفونت و در اصطلاح همون التهاب لثه و در حقیقت میتونه شروع پیوره باشه. قطعا همینطور هست، یعنی باید بررسی بشه، اگر اون ریشه قابل نگهداری نیست حتما خارج بشه. این علائمی که میفرمایید احتمالاً مراحل شروع آبسه لثه هست، این که میفرمایید خارج میشه احتمالاً چرکیه که داره خارج میشه، حتما عامل که در حقیقت اون ریشه باقی مونده هست رو باید در بیارن. بسته به شرایط، حالا اگر بعدش میخوان ناحیه رو ایمپلنت کنن شاید دندونپزشکشون تصمیم بگیره چه به صورت تأخیری چه به صورت فوری استفاده کنه از مواد بازسازی کننده استخوان و بر اساس حالا پروتکل های درمانی ایمپلنت رو قرار بدن.
درسته. اما تو یه سوالی رو در تمام برنامه ها اگه ما در بطه بودن پیشی شاید این رو مطرح بکنن و این هم بیشتر به خاطر اینه که بیشتر ازش شنیدن که این سوال در ذهن ایجاد شده، این که میگن فوراً نباید بعد از غذا خوردن مسواک زده بشه، چون این جمله و گزاره درست هست یا نه و علت چی هستن؟
ببینید این که ما چه فاصله ای داشته باشیم از غذا خوردن تا مسواک زدن بستگی داره به اون ماهیت غذایی که استفاده میکنیم. اگر غذای ما ماهیت اسیدی داره یا موادی هستش که به طور کل پهاش دهان یا محل دهان رو بیشتر به سمت اسیدی میبره، این شواهد علمی وجود داره که تا 1 ربع تا 20 دقیقه بعد از خوردن غذاهای اسیدی بهتر مسواک زده نشه، چون اون محیط اسید دهان باعث میشه که سطح دندون ها در حقیقت یک کوچولو مستعد بشن نسبت به سایش، و اگر تو همون در حقیقت زمان ما بیایم مسواک بزنیم یعنی کمک میکنیم به سایش بیشتر مینای دندونمون. این خوب هست، ولی اینکه اگر به طور عامه مثلا هر غذایی بخوریم بلافاصله بعدش مسواک نباید بزنیم، این خیلی شاید سندیت علمی نداشته باشه.
درسته. خب تو این سوال خیلی جالب پرسیدن، این که آیا غذای خاصی هست که ما بگیم، مثلا ویتامین خاصی هست که ما بگیم که اگر از این استفاده بکنین باعث میشه که سلامت لثه بهتری داشته باشین؟
بله دقیقا همینطوره. لس هم مثل پوست خب سلامتش به یه سری از مواد مغذی، ویتامین ها و همینطور پروتئین وابسته هستش. مثلا مشخصا در کمبود ویتامین C که خب خیلی تأثیر داره توی سلامت پوست و مخاط و همینطور لسه، اگر ما این کمبود این ویتامین C رو داشته باشیم، خونریزی لسه داریم، از بین رفتن لسه، زخم شدن لسه و همینطور تحلیل لسه رو. بله، رژیم غذایی پرفیبر، پر از ویتامین ها و همینطور پروتئین کافی در حقیقت مواردی هستش که باعث تداوم سلامت لسه خواهد شد. اگر هم خب سوء تغذیه در این رابطه داشته باشیم، طبیعتاً اثراتش رو روی لسه میبینیم.
خواهد داشت. حسین از مشهد که چند دقیقه قبلی که از سوالاتش رو برای ما مطرح کرده بود، سوال دیگه رو پرسید. به نظر این سوال هم سوال جالبیه. اینکه ها و نوشیدنی های گازدار و قندی به طور کلی میتونه روی سلامت لسه هم مؤثر باشه یا نه؟
دقیقا همینطوره. ببینید، نوشابه ها از اونجایی که خب جزء قندی دارن، قند خب ماده مؤثری هستش که باعث میشه که باکتری ها تغذیه بکنن و پلاک دندونی در حقیقت خب گسترش پیدا بکنه. از این بابت دقیقا بله، هر عاملی که با هر عاملی در تغذیه ما که باعث افزایش تکثیر میکروب ها و در حقیقت پلاک دندونی بشه، میتونه در طولانی مدت التهاب لسه ایجاد بکنه. البته در صورتی که برداشته نشه و بهداشت دهانی خوبی نداشته باشیم، باعث التهاب لسه و در حقیقت اون مواردی هستش که عرض کردیم پیش میاد.
درسته. خب یک سوالی در رابطه با دهانشویی مطرح کردن که آیا این که ما از دهانشویی هر روز استفاده کنیم یا هر هفته مرتبط با شرایط ماست، یا اینکه نمیتونیم هر روز هفته از دهانشویی استفاده کنیم؟
درسته. عرض کردم بسته به این که خب ما چه دهانشویی مد نظرمون هست، خب خیلی متفاوته. دهانشویی های پیشگیری کننده که مشخصا در مورد دهانشویی های فلورایده مد نظرمون هست، میتونه هم روزانه مصرف بشه، هم بسته به ماده مؤثرش و غلظت اون هر هفته. ولی خب دهانشویی هایی که جنبه درمانی دارن و به خصوص بعد از مثلا جراحی های لسه و مواردی که حالا دندونپزشک تجویز میکنه استفاده میشن، معمولا زمان کوتاهی باید استفاده بشن، چون اونها هم مثل یه دارو یا یه ماده شیمیایی در کنار فواید خیلی خوبی که داره، به هر حال یک سری عوارض دارن. مثلا تغییر در حس چشایی یا رنگ گرفتن دندون ها که خب خیلی موارد از نظر زیبایی بیمار رو اذیت میکنه، همه اینها میتونن از عوارض استفاده طولانی مدت از دهانشویی های درمانی بشن که واقعا توصیه نمیشه.
امروز شنوندگان ما خیلیشون از سالمندان شریف هستن و سوالات مرتبط با شرایط دستدندان رو میپرسن. اینکه میشنونده ما این سوال رو برای ما ارسال کردن که آیا نیاز هستش که وقتی ما دستدندان استفاده میکنیم بافت لسه استراحتی داشته باشه و اون دستدندان رو خارج بکنیم؟ چون خیلی ها خیلی راحت نیستن که اون رو خارج بکنن، دستدندان که باید خارج بکنن. آیا این استراحت کردن بافت لسه میتونه مفید و مؤثر باشه در سلامتش؟
بله دقیقا همینطور هست. ما به صورت کلی توصیه میکنیم که به خصوص مثلا حداقل شبهایی که از دستندونشون استفاده نمیکنن، حتما در بیارن دستندون رو. حالا غیر از اون که نیاز به استراحت داره، ولی خب یه سری از بیماری ها مثلا قارچ ها یا موارد عفونی دیگه میتونن در استفاده طولانی مدت از دستندون ها و خب زیر مخاط وقتی تمیز نمیشه گیر میکروب ها وجود داره، قارچ ها روش میکنن، این ممکنه که با استفاده مکرر و در حقیقت مداوم دستندون ها بیشتر بشه. و اینکه خب دستندون درآورده بشه، خودش داخل محلول ضد عفونی کننده قرار بگیره و در حقیقت این التهاب مخاط رو ایجاد نکنه هم برای ما واقعا توصیه میکنیم.
درسته. خب تو یه سری عادات هستن که حالا در یه سری بازه زمانی به واسطه اون حالاتی که داریم ممکنه که عادات های جدیدی هم شکل بگیره. شمانده از این ما این سوال مطرح کردن که در دوره بارداری خیلی یه عادت جدید درشون شکل گرفته بود و یخ رو در دهان خودشون خورد میکردن. خب یه عادتی که قاعدتا آسیب رسان هست به دندون ها و چند تا از دندون ها به همین علت از دست رفتن و فقط ریشه باقی مانده درون لسه و الان احساس میکنن که بوی بسیار بدی رو از سمت لسه خودشون احساس میکنن. چه باید بکنن که این بوی بد برطرف بشه و در ادامه خب اون دندون ها براش چه سرنوشتی در نظر گرفته میشه؟
درست. خب عامل بوی بد احتمالاً همون التهاب و عفونتی هستش که ناشی از ریشه دندون باقی مونده هست. خب قطعاً باید عامل برطرف بشه، یعنی بررسی بشه. اگر ریشه قابل نگهداری و با بازسازی نیست قطعا درآورده بشه و اگر نیاز بود درمان آنتیبیوتیک استفاده از چک خشک‌کن‌ها هم مد نظر قرار بگیره. من توصیه میکنم حالا با توجه به اینکه باردار هستن و این موضوع التهاب و عفونت ممکنه که حالا به صورت کم یا زیاد روی جنینشون هم تأثیر داشته باشه، حتما مراجعه بکنن دندانپزشک بر اساس شرایط تصمیم میگیرن که حالا در چه زمانی و با چه پروتکلی و با کمترین عارضه اینها رو خارج کنن طوری که این عامل از بین بره و عفونتی دیگه در محل وجود نداشته
باشه. قاعدتا اون وجود و عفونت به طور کلی بعدها میتونه حتی سایر دندان ها رو هم آسیب قرار بده. خب یک سوال شایعی که هست و یک دغدغه شایعی که تمام کادر درمان در ایران دارن و حتی وزارت بهداشت هم بارها این دغدغه رو مطرح کرده، این هستش که مصرف در حقیقت خودسرانه آنتیبیوتیک ها و مسکن ها. وقتی ما از یک بیماری صحبت میکنیم که مرتبط هست با دهان و قاعدتا اگر ایجاد بشه غذا خوردن این مقدار سخت‌تر میشه، افراد رو میارن به این که از آنتیبیوتیک ها و مسکن ها استفاده بکنن. نظر شما چی هست؟ آیا میتونیم به صورت موقت حتی از مسکن ها و آنتیبیوتیک ها استفاده بکنیم و بگیم که حالا شرایط بهتر شده و خوب شده و خودمون درمان رو انجام بدیم، یا اینکه نه حتما باید مراجعه کنیم به پزشک مورد نظر؟
بله، همونطور که فرمودین شما، به هر حال استفاده از هر قرصی هر ماده شیمیایی به هر حال در کنار فوایدی که داره عوارضی هم داره. باید اساسا خب عامل مشخص بشه. اگر عامل وجود داشته باشه و ما بخوایم با خوردن خیلی در حقیقت مسکن یا آنتیبیوتیک این رو در حقیقت بدون رفع علت این علائم رو از بین ببریم، ممکنه که خب خیلی سود نداشته باشه، ضمن اینکه فقط بدن خودمون رو در معرض عوارض اون آنتیبیوتیک قرار میدیم، بیماری های گوارشی بیشتر میشه. بعد علت سنجیده بشه، نمیشه حالا گفتش که لزومن مثلا دوتا آنتیبیوتیک بخورم یه عفونتی داره تموم بشه. بعد بررسی بشه اگر دندون پوسیدگی داره که خب در حقیقت به عصب دندون رسیده باشه این برطرف بشه، حالا در کنارش بسته به شرط التهابی ممکنه که ما نیاز داشته باشیم که آنتیبیوتیک هم در زمان در حقیقت توصیه شده استفاده کنیم،
استفاده بشه و باز هم باید بررسی بشه با توجه به علت این اتفاق بیفته. خانم تو خیلی زمان برنامه امروز ما سریع گذشت. ممنون از شما از اینکه امروز در کنار ما بودین. قطعا توضیحاتی که دادین برای من که کاربردی بود، برای شنوندگان عزیزم کاربردی بود. امیدوارم باز هم بتونیم از سواد و تجربه شما بهره ببریم. شنوندگان عزیز ارجمند، سپاس از همراهی شما. در ادامه هم رادیو سلامت و همکاران من رو همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
در موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟ تا حالا توی قلبت زخمایی رو حس کردی که با کوچکترین اتفاق دردشون بیشتر بشه و ندونی که چطور میشه درمونشون کرد؟ تا حالا در ارتباطی بودی که مدام آسیب دیدی و آسیب زدی و هیچ وقت راه اصلاحش رو پیدا نکرده باشی؟ تا حالا شده ندونی که با فرزند چطور حرف بزنی و چه برخوردی داشته باشی؟ تا حالا در محیط کارت حال بد و از صحبت با دیگران تجربه کردی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. این وایسی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی یا ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو از 28 مهر با شماست. شنبه تا سه شنبه از ساعت 10:05 تا 10:45 صبح با من بگو.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت، سلام، من سید دانیال معین آل داوود در خدمت شما هستم با این بخش خبری. رئیس انجمن کاردرمانی ایران در 25مین همایش کاردرمانی ایران درباره گسترش درمانگر نماها در فضای مجازی هشدار داد و بر نیاز مبرم جامعه سالمندی به خدمات تخصصی کاردرمانی تاکید کرد. خاوری گفت فارغ التحصیلان کاردرمانی در هر